6:60 در ایران. من پروانه وحیدمنیش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا. طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، 7000 بیمار جدید کرونا در 24 ساعت گذشته در ایران شناسایی شدند. 37 سازمان حقوق بشری در نامه‌ای خواستار توجه جهانیان به موج دستگیری‌های خودسرانه در ایران شدند. و گزارش سالانه خانه آزادی درباره سرکوب‌های فرامرزی توسط حکومت ایران و رژیم‌های اقتدارگرا منتشر شد. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از فوت 67 بیمار مبتلا به کرونا و شناسایی 7040 بیمار جدید در شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری، مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,445,000 نفر و شمار کل جان باختگان به بیش از 58,000 نفر رسیده است. از سوی دیگر، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز پنجشنبه از دو برابر شدن تعداد شهرهای پرخطر از نظر آلودگی به کرونا در ایران خبر داد. وزارت بهداشت ایران تاکنون ابتلای 6 نفر به ویروس جهش یافته در کشور را هم تایید کرده است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت درباره کرونا همواره محل تردید بوده است. 37 سازمان حقوق بشری و نهاد مدنی از جمله عفو بین الملل در نامه‌ای سرگشاده خواستار توجه فوری جامعه جهانی به موج دستگیری‌های خودسرانه در ایران شدند. این سازمان‌ها از جامعه جهانی خواستند که به موجی مستمر از دستگیری‌های خودسرانه، قطع ارتباط بازداشت شدگان با جهان بیرون و ناپدیدسازی قهری توسط مقامات ایرانی توجه فوری نشان دهند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به بازداشت دست کم 96 نفر از ساکنان مناطق کردنشین ایران از روز 17 دی ماه تا کنون نوشتند تا امروز مقامات ایرانی هیچ اطلاعاتی در مورد علت بازداشت‌ها ارائه ندادند. این 37 سازمان حقوق بشری ابراز نگرانی جدی کردند که بازداشت شدگان در خطر شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری باشند. شماری از امضا کنندگان این نامه عبارتند از عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، کمپین حقوق بشر ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، فعالان حقوق بشر ترکمن و کمپین فعالین بلوچ. خانه آزادی در گزارش تازه از سرکوب‌های فرامرزی توسط حکومت‌های اقتدارگرا مانند جمهوری اسلامی نوشت، ایران در سال‌های اخیر به ترور مخالفان خود در ترکیه، عراق و هلند دست داده است. در این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، از جمله به ربایش روح الله زم در عراق، ربایش جمشید شارمه مسئول گروه تندر در دبی و ترور سعید کریمیان مدیر تلویزیون جم در ترکیه اشاره شده است. گزارش خانه آزادی قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی در ترکیه، را یکی از بدنامترین موارد سرکوب فراملی معرفی کرده و نوشته است که حکومت‌های سرکوبگری مانند ایران، عربستان، ترکیه، روسیه، چین و رواندا از روش‌های مختلفی برای ساکت کردن و سرکوب مخالفان خود در خارج از مرزها استفاده می کنند. خانه آزادی از نبود اقدامات تنبیهی علیه این گونه حکومت‌ها ابراز نگرانی کرده است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. دیوان بین المللی دادگستری در لاهه روز چهارشنبه اعلام کرد که برای رسیدگی به شکایت ایران علیه آمریکا در زمینه اعتراض به تحریم ها صاحب صلاحیت است، موضوعی که وزیر خارجه ایران آن را یک پیروزی حقوقی بزرگ دانسته است. ایران در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ درباره اعمال تحریم های آمریکا علیه تهران به دیوان لاهه شکایت برده بود، اما دولت ترامپ صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به شکایت تهران را رد کرده بود. با این حال روز چهارشنبه دادگاه لاهه اعلام کرد آماده شنیدن دفاعیات طرفین است. در گفتگو با سعید باقری، کارشناس مسائل بین الملل ساکن بریتانیا، ابتدا از او پرسیدم چقدر موافقت دادگاه لاهه با موضوع رسیدگی به شکایت تهران از واشنگتن یک پیروزی حقوقی برای تهران قلمداد می شود.
امروز بحثی که مطرح است بحث رسیدگی به شکل دعوا هست. ببینید، در دیوان لاهه زمانی که یک پرونده مطرح میشه، ما دو مرحله رسیدگی به شکایات رو داریم. مرحله اول مرحله شکلی یا همون رسیدگی به بحث صلاحیت دیوان هست که اگر صلاحیت خودش رو احراز بکنه وارد مرحله دوم، یعنی مرحله رسیدگی به ماهیت دعوا، یعنی ماهیت شکایت میشه. بنابراین امروز وقتی که صلاحیت خودش رو دیوان محرز دونسته، من فکر نمی کنم که این یک خوشحالی داشته باشه. جمهوری اسلامی خیلی زیاد داره این رو به عنوان یک موفقیت جلوه میده. دوستانی که شنوندگانی که خاطرشون هست اگر توجه داشته باشن، پیش از اینها هم بین ایران و ایالات متحده دعوا مطرح بوده. برای مثال یکی از مهمترین نمونه هاش رو میشه گفت قضیه سرکوهای نفتی بین ایران و ایالات متحده هست. اون موقع هم دیوان صلاحیت خودش رو احراز میکنه، ولی خب اون چیزی که در مرحله رسیدگی به ماهیت اتفاق میفته، دیوان هر دو طرف رو به نوعی متهم و محکوم میکنه. بنابراین اون چیزی که امروز ما بایستی در موردش صحبت بکنیم، بحث رسیدگی به شکل این دعوا نیست. بایستی منتظر بمونیم ببینیم که اون اتفاقی که خواهد افتاد، به اصطلاح نتیجه‌ای که از مرحله رسیدگی به ماهیت دعوا بیرون خواهد آمد، رو ما بایستی منتظر بمونیم ببینیم که اصلا چه نوع تصمیمی خواهد بود.
با توجه به پرونده دو کشور در دیوان لاهه، چقدر این امکان وجود داره که جمهوری اسلامی پیروز دادگاه لاهه باشه؟
اولا که ایالات متحده یک سال پیش خارج شدن خودش از معاهده مودت رو اعلام کرده. دوم این که اون امروز خود دیوان در مورد تحریم‌های ثانویه، این تصمیمی که دیروز به اصطلاح از دیوان خارج شد، دیوان تحریم‌های ثانویه رو به اصطلاح اعلام کرد که همه تحریم‌های مورد اعتراض ایران از این نوع تحریم‌ها نیستند. یعنی همه از همه تحریم‌های جنس به اصطلاح ثانویه نیستند. بنابراین این یک مقدار قضیه رو پیچیده‌تر می‌کنه، به خاطر اینکه ما هنوز مشخصا نمی‌دونیم که اون تصمیمی که می‌خواد دیوان بگیره در مورد کدوم تحریم هاست. هرچند دیوان قضیه رو کاملا مرتبط با برجام دونسته و این قضیه رو هم مطرح کرده که با اینکه دیوان به اصطلاح ایالات متحده عضو برجام نیست، اومد این تحریم‌ها رو اعلام کرده. ولی خب اگر اطلاع داشته باشید، خود ایالات متحده هم دلایل خاص خودش رو داره و برجام رو به نوعی تعبیر و تفسیر میکنه که واقعا قضیه رو پیچیده تر میکنه. و تا اونجایی که من اطلاع دارم، ظرف یکی دو سال گذشته خیلی از حقوقدانان سر این قضیه واقعا اختلافات اساسی دارن و کاملا مشخص نیست که اون چیزی که در متن برجام هست با اون چیزی که در متن به اصطلاح قطعنامه شورای امنیت هست چقدر متفاوت هست. هرچند خیلی از حقوقدانان اصرار میکنن که وقتی ایالات متحده خارج شده از برجام، کاملا اون چیزی هست که در متن معاهده 231 مطرح شده. ولی خب همونطور که گفتم، زیاد نمیشه خب این رو به عنوان یک موفقیت دونست. ما بایستی ببینیم که دیوان چه تصمیمی خواهد گرفت.
در صورتی که دیوان هر رأی رو صادر کنه، چقدر اون رأی ضمانت اجرایی داره برای طرفین؟
ببینید، اول این رو بهش من اشاره بکنم که دیوان وقتی تصمیم گیری میکنه، دو نوع تصمیم گیری میکنه. یکیش نظریات مشورتی هست که زیاد ضمانت اجرایی ندارن، ولی خب بحث بازی که دولت ها نیست. بخاطر این در این نوع تصمیم گیری ها شکایت از طرف یک دولت مطرح نیست. خب این یک قضیه، یک به اصطلاح بود رسیدگی دیوان هست. اما وقتی شکایت بره دو کشور یا دو دولت در نزد دیوان مطرح میشه و تصمیمی که از دیوان میاد بیرون کاملا ضمانت اجرایی داره و طرفی که محکوم و به اصطلاح متهم و بعدش محکوم هست در برابر دیوان، در هر صورت نیازمند این هست که تصمیم دیوان رو اجرایی بکنه.
اما نخستین محموله از سفارش 5 میلیون دوز واکسن روسی اسپوتنیک وی عصر پنج شنبه، یعنی امروز، با هواپیمای شرکت ماهان از مسکو وارد فرودگاه تهران شد. قرار است بقیه واکسن‌های سفارشی در پروازهای بعدی وارد ایران شود. کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، پیشتر خبر داده بود که نخستین محموله از 5 میلیون دوز واکسن روسی روز پنج شنبه از مسکو به تهران فرستاده می‌شود. محمد رضا شانه‌ساز، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، هم گفته است که در مرحله نخست 500 هزار دوز واکسن روسی وارد ایران می شود. به گفته او، بعد از روسیه واردات واکسن ایران از کشورهای چین، هند و کوبا خواهد بود. مراجع علمی مستقل روز سه‌شنبه میزان کارایی واکسن اسپوتنیک وی را نزدیک به 92% اعلام کردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سفر خود به روسیه را در شرایطی آغاز کرده است که به دنبال زندانی کردن آلکسی ناوالنی، منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین، روابط روسیه و غرب مجدداً با تنش‌های جدی روبرو شده، در حالی که اتحادیه اروپا اقدامات بعدی خود در قبال روسیه را به نتایج سفر دیپلماتیک اخیرش موکول کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پنجشنبه نخستین سفر خود به روسیه طی 4 سال گذشته را در شرایطی آغاز می‌کند که هم باید موضع قطعی بروکسل درباره نقض حقوق بشر در روسیه را بیان کند و هم فرصت همکاری در زمینه‌هایی که منافع روسیه و اروپا در تضاد نیستند را حفظ کند. در میان مسائلی که قرار است مذاکرات جوزف بوریل و سرگی لاوروف مطرح شود، سیاست روسیه در قبال اوکراین و سایر همسایگان روسیه، اهداف کرملین در بالکان، خاورمیانه و شمال افریقا، برجام و اوضاع پیرامون برنامه اتمی ایران، واکسیناسیون و احیای اقتصاد جهانی پس از بحران شیوع ویروس کرونا به چشم خورد. جوزف بوریل همچنین گفته که جویای توضیح مسکو درباره تلاش‌هایش برای جایگزینی مکانیزم‌های حقوقی بین المللی برای حل مسائل سوریه، لیبی و قره‌باغ با توافق‌های دو جانبه با ترکیه خواهد بود. احتمالاً مسائل اقلیمی و انرژی سبز نیز در کانون توجه خواهد بود، زیرا بر مهمترین زمینه همکاری مسکو و بروکسل استفاده اروپا از گاز روسیه تأثیر می‌گذارد. آنتون کراسنوفسکی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است مذاکرات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روسیه دستاورد چشمگیری نخواهد داشت.
در آمریکا و اتحادیه اروپا این اطمینان وجود دارد که در زمان حکومت ولادیمیر پوتین روابط روسیه و غرب بهبود نخواهد یافت. در این حال طرفین به این وضعیت عادت کردند و معتقدند خرید زمان به نفع آنهاست. کرملین بر این باور است که موقعیت غرب در روابط بین المللی تضعیف می شود و در مقابل بروکسل فکر می کند که مسائل اقتصادی سرانجام به تغییر حکومت در روسیه می انجامد. مواضع مسکو و بروکسل درباره مسائل بین المللی هم اکثرا متضاد است و این تقابل شدید پیشرفت را منتفی می کند. یک دیپلمات اروپایی به من گفت مذاکرات اتحادیه اروپا با روسیه همیشه به این شکل است: 10 دقیقه درباره حقوق بشر و 2 ساعت درباره ایران. ممکن است درباره ناوالنی 20 دقیقه گفتگو کنند. در حالی که بسیاری سفر دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا را هدف انتقاد شدید قرار دادند، او بر این عقیده است که گفتگو باید در جریان باشد و این سفر دارای یک پیام واضح است. به رغم اختلافها همکاری ادامه دارد. از دید کشورهایی که با این موضع هم نظرند، تحریم ابزار کارآمدی نیست. همانها مخالف تشدید تحریم ها علیه روسیه هستند و راه های دیگری برای تغییر وضعیت موجود پیشنهاد نمی دهند.
واکنش های بین المللی به زندانی شدن الکسی ناوالنی نشان می دهد که در روابط پرفراز و نشیب روسیه و غرب عامل تنش‌زای دیگری نیز به وجود آمده. سه‌شنبه دادگاهی در مسکو حکم زندان تعلیقی برای الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین را تغییر داد و او را برای 2 سال و 8 ماه روانه زندان کرد. تمام متحدان ناوالنی در بازداشت خانگی به سر می‌برند و یا مجبور به ترک کشور شدند. در تظاهرات 2 هفته اخیر که در پی بازداشت وی در سراسر روسیه برپا شد نیز بیش از 11,000 نفر دستگیر شدند و ده‌ها تن با تهدید حبس روبرو هستند. به رغم اعتراض‌های شدید به برخورد حکومت روسیه با الکسی ناوالنی و هوادارانش در پایتخت‌های غربی، تصمیمی برای تشدید فشار بر مسکو اتخاذ نشده. تصویب بیانیه اعضای اتحادیه اروپا درباره روسیه به بررسی نتایج سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا موکول شد. جوزف بوریل اعلام کرد که علاقه‌مند است با نمایندگان جامعه مدنی و خود الکسی ناوالنی دیدار کند. اما مسئولین روس که همواره کشورهای غربی را از مداخله در امور داخلی روسیه برحذر داشتند، احتمال این دیدار را رد کردند. همزمان کنگره آمریکا مجدداً لایحه‌ای را بررسی می‌کند که تابستان گذشته در پی مسمومیت ناولنی با عامل اعصاب ارائه شده بود. این لایحه خواستار ارزیابی مسئولیت کرملین در استفاده از سلاح‌های شیمیایی و وضعیت مالی ولادیمیر پوتین و نزدیکانش است و تشدید تحریم‌ها علیه کسانی که در مسمومیت و زندانی شدن الکسی ناولنی نقش داشتند را در نظر دارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این بخش خبری هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.